رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 30 اپریل سال 2015 میلادی است. ماجرای خبری رادیوی آزادی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم و شروع میکنیم از اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. تعدادی قربانیان زمین لرزه در نپال از مرز 5000 نفر عبور کرد. نظربایف بار پنجم به حیث رهبری قزاقستان سوگند یاد نمود و سازمان فریدم هاوس میگوید که سطح آزادی مطبوعات در عالم پایین ترین در 10 سال اخیر است. تفصیل خبرها. 128 شهروندی روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، لاتویه و اوکراین روز 29 اپریل توسط دو هواپیمای وزارت حالت‌های اضطراری روسیه شهر کاتماندو پایتخت نیپال را ترک نمودند. همه مسافران خواستار ترک نیپال بعد از زمین لرزه مدهش در این کشور شده بودند. هواپیماهای ایل-76 به نیپال تقریبا 100 نجات بخش روس را بردند که قرار است در عملیات نجات بخشی و کمک به مردم محلی شرکت کنند. برخی از شهروندان تاجیکستان در نیپال روز 28 اپریل گفتند حالا در انتظار بیرون رفتن از این کشورند که 4 روز پیش شاهد زمین لرزه مدهش بود. مقامات نیپال روز چهارشنبه تایید کردند که تعداد قربانیان زمین لرزه روز 25 اپریل از مرز 5000 نفر عبور کرده و امید برای ازیری آورها پیدا کردن افراد زنده مانده باقی نمانده است. بنابر ارزیابی سازمان ملل متحد از زمین لرزه 8 میلیون نفر آسیب دیدند. در این حادثه شهروندان هندوستان و چین هم به هلاکت رسیدند. کریم اسیموف از سوی نورسلطان نظربایف سروزیر قزاقستان تعیین شد. با اطلاع دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری قزاقستان از این پیش نظربایف در رابطه با نامزدی نخست وزیر نو با رهبران جناح‌ها و احزاب سیاسی در پارلمان ملاقات کرد. این نخستین امری نظربایف بعد از آن است که روز چهارشنبه بار پنجم به حیث رهبری قزاقستان سوگند خورد. مراسم سوگند یادکنی او در کاخ استقلال در شهر استانا برگزار شد. هنگام سخنرانی او گفت که قزاقستان در با تحکیم رابطه ها با همکاران استراتژیش روسیه، چین، آمریکا، ایتیاد اروپا و جهان اسلام ادامه می دهد. 3 روز پیشم در قزاقستان آوازدهی در انتخابات قبل از وقت پریزیدنتی برگزار گردید که در آن به ایتیاد رسمی نورسلطان نظربایف به دریافت 97.7% رای ها موفق شد. نورسلطان نظربایف از سال 1989 در صدر قزاقستان است. فریدم هاوس یا خانه آزاده میگوید که شدیدتر شدن قانون ها و افزایش خشونت علیه خبرنگاران باعث کاهش سطح آزادی مطبوعات در جهان شده است. در گزارش این سازمان آمریکایی دیدبان حقوق بشر که روز 29 اپریل نشر شد آمده است، سال گذشته سطح آزادی مطبوعات پایین ترین در 10 سال اخیر بود. خانه آزادی نوشته است که نقض آزادی مطبوعات در 18 کشور و قلمرو افزایش یافت و آن از همه بیشتر در آذربایجان، سربیا و عراق مشاهده شده است. بعد از گونه کشورهایی که مطبوعات زیر فشار شدید قرار دارند، بلاروس، کریمی از سوی روسیه زمیمه شده، ایران، ترکمنستان، ازبکستان و مکدونیا هم شاملند. رسانه های روسی به گفته مؤلفان گزارش خانه آزادی در تشکل افکار عمومی جامعه روسیه اوید با جنگ در اوکراین سهم گرفتند و از این رو اوکراین مجبور شد که پخش برنامه های 15 شبکه تلویزیونی روسیه را در قلمروش قطع کند. و بر اثر فرورزی یک بنا در عربستان سعودی دست کم 8 کارگر از پاکستان جان باختند. نماینده کمیته هلال احمر عربستان سعودی روز 29 اپریل گفت که این حال جسد 9 نفر از زیر خرابه های بنای دانشگاه در شهر کاسیما بیرون کرده شدند که 8 نفرشان پاکستانی اند. هویت بازی قربانی حادثه هنوز مقرر نشده است. در این حادثه که هنوز روز 27 اپریل روی داده بود، 6 کارگر دیگر مجروح شدند و گفته می شود که مولان 15 نفر دیگر تو هنوز زیر آوار هایند. فاجعه در حال روی داد که کارگران بالای بام بنا سیمین می ریختند. ولی کاسیما فیصل بن میشل خواستار تفتیش همه طرفه حادثه شد. در شرکت منازل که مسئول بنیاد این بنا است، تعداد زیاد شهروندان مصری و بنگلادشی هم کار میکنند. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یا و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنویدم که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیانپور بر عهده دارم. و اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. تاجیکستان علیه نسل کشی یا گنوسید مجلس نمایندگان کنوانسیه جلوگیری از نسل کشی و مجازات برای آن را تصویب کرد. دوشنبه و تاشکند با هم نزدیک می شوند. کدام ملها تاجیکستان و ازبکستان را برای نرمش در روابط وادار ساختند؟ و در دو طرفی سنگر زیر پرچم لنین کمونیست های سوخت باز به مشورت کمیته مرکزی رئیسی نو انتخاب کردند. مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 29 اپریل کنوانسیه جلوگیری از گنوسید یا خودنسل کشی و مجازات برای آن را تصویب کرد که راه را برای پیوستن تاجیکستان به این سند هموار میکند. این حجت در اجلاسیه نوبتی پلاته پایانی پارلمان از سوی آزاده رحمان معاون اولی وزیر امور خارجه تاجیکستان ارائه شد. خانم آزاده رحمان تصویب این سند بین المللی را برای بالا رفتن نفوذ سیاسی اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان مهم ارزیابی کرد. گفت که این موضوع در مشورت های دو جانبه با دیگر کشورها مطرح شده است. تفصیل بیشتر در گزارش خورشید همدم همکار ما در شهر دوشنبه.
آزاده رحمان معاون اول وزیر کارهای خارجی تاجیکستان پیوستن این کشور به اهنامه جلوگیری از گنوسید یا جنایات قتل عام را از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای تاجیکستان حائز اهمیت خواند. خانم آزاده رحمان هنگام ذکر ضرورت عضویت تاجیکستان در این کنوانسیه از جمله گفت اتحاد اروپا شرطهای امتیازناک همکاری و امداد در روش را به کشورهای روا میبیند که عضو مهمترین قطعنامه‌های جامعه جهانی هن. خانم رحمان افزود
همراه شوی تاجیکستان به کنوانسیه نام برده پهلوهای مصری اقتصادی و تجارتی نیز دارد. از جمله اتحاد اروپا قاعده ها آید به تطبیق نظام عمومی امتیازها را به قرار مشترک شورای اروپا و کمیسیه اروپا از 25 اکتبر سال 2012 قبول کرده. در اساس مقررات قاعده های ذکر شده اتحاد اروپا به کشورهای رو به انکشاف امکانیت می دهد که ضمن وارد نمودن مال و محصولات به بازار اتحاد اروپا از آنها واجهای وارداتی
تنده نشوند. شکرجان زهروف رئیس مجلس نمایندگان نیز تصویب این سند را در شرایط فعلی پر اهمیت تلقی کرد. با گفته جناب زهروف
این یکی از مسئله های خیلی مهمی است که امروز مورد بررسی در مجلس نمایندگان قرار گرفته است. تحولات های ماهای آخر روزهای آخر رو شما در دنیا آید این مسئله دیدید و گوه هستید و ما عموما این چیز رو در سنت های بسیاری معیاری حقوقی خودمون هم این چیز جای دارد و گنوسید رو البته محکوم میکند تاجیکستان.
تصویب این اهنامه از سوی پارلمان در حال است که شورای مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان روز دوشنبه 27 اپریل پیشنهاد همراه شدن تاجیکستان با کنوانسیه جلوگیری از گنوسید را بررسی کرده بود. تا امروز تاجیکستان گنوسید و یا نسل کشی را به عنوان جنایت سنگین اعتراف کرده در کدکس جنایی جزای قتل را پیش بینی نموده است. اما برای شامل نبودنش به این کنوانسیه پیوسته از سوی کشورهای غربی به اصطلاح گپ میشنیده است. کنوانسیه مذکور یکی از کهن‌ترین قطعنامه‌های سازمان ملل متحد است که در سال 1948 پس از جنگ جهانی دوم به تب رسیده آن نسل کشی را جنایت ضد معیارهای حقوق بین الملل میداند و اعضای خود را وظیفه دار میکند که عاملان چنین عملکردها را مجازات نمایند. بختاور سفر و وکیل و رهبری فرکسه حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در پارلمان در صحبت با رادیو آزادی گفت همراه شوی تاجیکستان به این عهدنامه میتواند نفوذ کشور را در میان شریکان از نگاه رعایت حقوق انسان بالا ببرد.
کانون سوئد به پیشگیری جنایت گیناسید و جزا برای آن آبرو و مرتبه و نفوذ و اعتباری جمهوری تاجیکستان را در لحاظ سیاسی باز هم تقویت می‌بخشد.
این وکیل پارلمان میگوید مقررات کانون با قانونگذاری کشور مخالفت نکرده از لحاظ حقوقی قابل قبول است. از همه مهم از ما یگان عهده‌داری‌های گرانی که به بودجه دولت ضربه زند و یا در سطح جهانی دیگر عهده‌داری‌ها را طلب نمی‌کند، چون به این هم تاجیکستان چون این عمل کرد را محکوم می سازد. با گفته جناب سفرو البته بعضی طلبات های در ترکیب جنایت گناسی وجود دارد. می توان در آینده هنگام آموزش عمیق قانونگذاری بعضی از تغییر علاوه های جزئی را وارد کرد. با گفته بختاور سفرو حالا در کدکس جنایی تاجیکستان جنایت گناسی در مجموع ذکر یافته است، در حالی که در کنوانسیه گناسی به حیث عمل نشان داده شده است که مقصد پورا و یا کاملا نابود کردن گروه از لحاظ ملت، نژاد، منسوبیت دینی و اتنیکی روانه شده است. بختیار سفر افسود هرچند در تجربه تاجیکستان چنین ترکیب جنایت نسل کشی صادر نشده است، اما به خاطر مطابق نمودن قانونگذاری به طلبات مذکور احتمال دارد به کدکس جنایی بعضی علاوه ها وارد کرده شود. تلاشی وارد شدن تاجیکستان به عهدنامه جلوگیری از جنایت گناسی در حال است که تاکنون تاجیکستان در قبال موارد نسل کشی در دیگر کشورها از جمله کشورهای اتحاد دولت های مستقل موقع خاصی را نداشت. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی مجلس نمایندگان تاجیکستان تصویب شدن کنوانسیه جلوگیری از گنوسید یا نسل کشی و مجازات برای آن.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
کریم مسیموف از نو نخست وزیر قزاقستان تعیین شد. به اطلاع دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری قزاقستان، نورسلطان نظربایف قبل از امضای فرمان درباره رئیس نوی کابینه وزیران کشور با رهبران جناح و احزاب سیاسی در پارلمان مشورت کرد. از این پیش بنا به ایفای وظیفه در مهلت نو شروع کردن رئیس جمهور نظربایف، وزیران حکومت تحت ریاست کریم مسیموف به استعفا رفتند. سرور قزاقستان در نوبت خود به وزیران فرمود که تا تأسیس حکومت نو به اجرای وظیفه هایشان ادامه دهند. کریم مسیموف از ماه اپریل سال گذشته هم در کرسی نخست وزیر قزاقستان نشسته است. از این پیش از سال 2007 تا سال 2012 هم او رهبری حکومت را بر عهده داشت. در یک صحبت با دکتری علم های اقتصاد، پروفسور دانشگاه تجارت بین المللی قزاقستان مگبت سپانوف از او سوال کردیم که چرا نظربایف دوباره به مقام نخست وزیر مسیموف را پیشبری کرد، در حالی که می توانست برای راه اندازی اصلاحات اقتصادی نفری دیگری را انتخاب کند، به ویژه که مردم از حکومت مسیموف چندان راضی نبودند. جناب سپانوف در پاسخ گفت:
Ну, я думаю, здесь много, наверное, факторов и личностных факторов, то, что те задачи, которые президент ставит перед правительством и премьером...
Ман фикр мекунам, ки инжо чанд омил, аз джумла омили шахси мавжуд аст, ва дигар ин ки вазифаҳои дар назди ҳукумат ва нахуст вазир гузоште раиси ҷумҳур иҷро мешавад. شاید به این خاطر نظربایف تصمیم گرفت که مسیموف را باز نخست وزیر تعیین کند. هرچند مردم از فعالیت حکومت فعلی چندان راضی نیست. تصور در ذهن هاست که مسیموف تاپ منیجری بحرانی است و چون اقتصاد قزاقستان در روبروی بحران و مشکلی های جدی قرار دارد و ضمناً انتخابات قبل از وقت پرزیدنتی هم در رابطه با امکان عمیق شوی بحران در اقتصاد ملی برگزار شد. در آستانه به خلاصه رسیدن که چیزی را نو نکنند و در مرحله فعلی به صدر حکومت آمدن آدمی نو که سیاست نو اقتصادی را راه اندازی کند چندان ضرور نیست.
اما از نگاه شما به زودی هیئت حکومت و ساختار حکومت قزاقستان تغییر خواهد خورد؟
فهماست که در حکومت چهره های نو پیدا می شوند، اما حالا باید سمت فعالیت حکومت مقرر شود، یعنی حکومت نو باید نقشه عملش را تهیه نماید، چون ما هنوز این نقشه عمل را با چشم خود ندیده ایم. درباره تغییرات چیزی گفتن دشوار است، هرچند معلوم است که این تغییرات با همان پنج وظیفه در انجمن حزب نوراتن در نزد حکومت به خاطر اصلاحات اقتصادی گذاشته نظربایف مربوط می شود. از نگاه من برخی از تغییرات ساختاری هم صورت میگیرد، زیرا اقدام قبلی متحد کردن چند وزارت موثر نبود و سیستم اداره برخی از ساحه ها را ضعیف کرد. از این را فکر میکنم که بعضی از وزارتخانه ها دوباره احیا کرده میشوند. البته چون نخست وزیر در مقامش باقی ماند، کابینه وزیران سیاست پیشینه را ادامه میدهد، اما تغییرات و اصلاحات در خود حکومت بدون شبهه خواهد بود.
Корректировки в самом правительстве, я думаю, они однозначно будут.
تشکر با اقتصاددان معروف پروفسور دانشگاهی تجارت بین المللی قزاقستان مکبت سپانوف درباره اصلاحات در حکومت قزاقستان صحبت میکردیم. کریم مسیموف روز چهارشنبه با نخستین امری رئیس جمهوری نو نورسلطان نظربایف باز نخست وزیری قزاقستان تعیین شده.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
و بازم از مسائل منطقوی، روندهای اخیر در مناسبتهای میانی تاجیکستان و ازبکستان نشان میدهند که این دو کشور همسایه مرحله مخالفتها را پشت سر میگذارند و تدریجا رو به همکاری میآورند. 27 اپریل نخستین بار در تقریبا 20 سال اخیر فرماندهان نیروهای مرزبانی دو کشور در شهر خوجند با هم گفتگو کردند. کدام این ها دو کشور را برای نرمش در روابط وادار ساختند؟ از گزارش همکارمان نور محمدی خازوده می شنویم.
در پس منظر مرحله که این روابط به سرترین سطح پایین آمده بود، تحولات اخیر برای بسیاری ها سوال برانگیز است. سیاست شناسان و روزنامه‌نگاران تلاش می کنند عامل های این دیگرگونی را کشف کنند. برخی از آنها می گویند تهدیدهای منطقوی و بیشتر از همه احتمال نفوذ یافتن دولت اسلامی در آسیای مرکزی سبب نزدیکی بیشتری دو کشور شده است. از جمله پاول فلگنگاور تحلیلگر روس گسترش تندگرایی اسلامی را در منطقه عامل می‌داند که از همه کشورهای آسیای مرکزی همکاری و هماهنگی بیشتر را تقاضا می‌کند. وی می‌گوید
главное это опасения связанные вот с Афганистаном.
اساساً با وضع افغانستان و با مسئله تندروهای اسلامی ارتباط دارد. نیروهای تندگرام دشمن عمومی حکومت‌های منطقه اند و ممکن است در آینده تندروهای منطقه با گروه دولتی اسلامی بپیوندند. این عامل ازبکستان و تاجیکستان را نیز با هم نزدیک می‌کند. کشورهای دیگر از جمله روسیه و چین، غرب و ایران هم با گسترش نفوذ تندگراها در منطقه مخالفند.
نشانه های بهبود در روابط تاجیکستان و ازبکستان در حال به مشاهده می رسند که تاشکند مناسبت هایش را با همسایه های دیگری خود در منطقه قرغیزستان نیز بهتر می کند. بازاربای منبیتوف معاون پیشین نخست وزیر قرغیزستان نیز بر این عقیده است که خروج نیروهای ناتو از افغانستان و وارد منطقه شدن تندگراهای دولت اسلامی مقامات ازبکستان را وادار کرده است که مناسباتش را با همسایگان خود بهبود بخشد. وی میگوید
я знаю что президент Каримов все руководствуется старыми своими
من میدونم که پرزیدنت کریموف با اصولهای پیشینه کار میکند و همیشه سیاست خودکفایی را پیش میبرد، ولی با نظر داشت موقع جغرافیای خود در منطقه ازبکستان نمیتواند با کشورهای چون قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان یا ترکمنستان و روسیه همکاری نکند.
جناب منبیتوف از اوج رفتارهای یک جانبه ازبکستان نمونه می آرد که ماه نویبر سال 2011 به طور یک جانبه راه آهن غلبه اموزنگ یوان را بست و سپس آن را خراب کرد. ماه اپریل سال 2014 با وجود این که قرغیزستان با نرخ‌های بین المللی ارزش گاز ازبکستان را پرداخت می کرد، این کشور انتخاب انتقال گازی خود را قطع نمود و یا در دوام 15 سال اخیر اجازه نمی دهد که تاجیکستان در موسم بی‌برقی زمستان به طور ترانزیتی توسط قلمرو ازبکستان از ترکمنستان نیروی برق بگیرد. این در حال است که روسیه خرید گازی ازبکستان را در یک سال اخیر 4 برابر کمتر کرده است. شیب و فرازهای مناسبات ازبکستان با همسایگانش قسمان به روندهای گیوپالیتیکی منطقه نیز ربط دارد. تاشکند وابسته به وضعیت و منفعتهایش عمل میکند و یک دوره طولانی رو به غرب داشت، سپس بعد از رویدادهای اندیجان رو به روسیه گرداند و دو سال اخیر بیشتر میل غربگرایی نشان میدهد. سیف الله ملاجانوف سیاستشناس تاجیک میگوید ازبکستان و تاجیکستان با روسیه مشکلی همکاری ندارند. همکاری ها آزاد است، ولی اگر ازبکستان یا تاجیکستان نخواهند که به اتحادیه اقتصادی اوراسیا درآیند، این مشکلی روسیه است و در صورت بهبود مناسبت ها ازبکستان نمیتواند تاجیکستان را به خودداری از عضویت در این سازمان تشویق کند.
این مشکلات داخلی و خارجی روسیه هست، شاید به خاطر اینکه این امپری بزرگ تاریخ شاید پیر شده است و هنوز نتوانسته اصلاحات ضروری بگذراند.
ملاجانوف می افزاید ازبکستان می داند که از درآمدن به سازمان های با شرکت روسیه استقلالش کم رنگ تر می شود، ولی تاجیکستان و قرغیزستان از لحاظ رشد اقتصادی در این موقعیت و سطح نیستند و هنوز به خودکفایی نرسیده اند. به این دلیل آنها ناچار زیر بار روسیه خواهند رفت. فلگنگاویر به بهبود کامل مناسبت های میان ازبکستان و تاجیکستان و استواری آن در آینده باور ندارد، هرچند همین نرمش و عادی شدن روابط بین آنها را سرآغاز مناسبت های خوب می نامند.
نظرها با عامل های نرمش در روابط میان تاجیکستان و ازبکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
کمونیست‌های ولایت سغد به موافقت کمیته مرکزی قربان جان میرزایف را رئیس انتخاب کردند. پنج ماه پیش هنگام پیشبری نامزدها با وکیلی مجلس نمایندگان، هم کمونیست‌های ولایت بدون مشورت با دوشنبه عبدالجبار احمدوف را رئیس بخش حزبی سغد تعیین کرده بودند. آن وقت رهبران حزب قرار بخش ولایتی را لغو کردند و احمدوف را در نقض آیین‌نامه حزب عیب‌دار نمودند. گزارش معصومی محمد رجب، خبرنگاری آزادی در شهر خوجند.
جانبداران قربانجان میرزایف و برانند که انتخاب وی به حیث رهبری کمونیست های سغد به خاطر سرعت بخشیدن فعالیت حزب کمونیستی بعد شکستش در انتخابات پارلمانی کشور صورت گرفته است، ولی سران حزب کمونیستی تاجیکست و در رأس آنها شادی شبدالوف رهبری نوی سازمان سعودی حزب خود را اعتراف ندارند و میگویند بدون موافقه با رهبریت این حزب انتخاب شدنی میرزایف تلاش سست کردن پایه های حزب کمونیستی با دستور مقامات است. قربانجان میرزایف روز چهارشنبه 29 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت که وی را پلنوم سازمان سعودی حزبش اجرا کننده وظیفه رهبری انتخاب کرد، اما دعوایی که وی با یاری مقامات و برای جدای اندازی بین صفهای حزب کمونیستی آمده است درست نیست.
لیکن شبدالوف را رئیس حزب کمونیستی تاجیکستان همچون لیدر می شمارم. لیکن با گذشت وقت برای ما امروز از مارکسیسم لینینیسم دست نکشیده ایستاده، با دولت معاصر، حکومت معاصر که امروز زمانه معاصر قدم گذاشته توانستان در کار.
خانم میرزایف افسود و نیت دارد حزب کمونیستی را که به اعتراف همگان پیر شده است از حساب چهره های نو جوان کند و میگوید حزبش آماده است در سمت مبارزه با ظهورات تندگرایی در جامعه با حکومت همکاری کند. ولی رهبران حزب کمونیستی تاجیکستان به موافقت آنها رهبری نو برگزیدن کمونیست های سغد را به پاسخ گذاشتنی نیستند. شادی شبدالوف رئیس این حزب روز 29 اپریل در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که به زودی در پلنوم یک جای حزبش عمل خودسرانه کمونیست های شمالی تاجیکستان را بررسی خواهند کرد و افزود
حمید قربانجان خوب میدونه که در پارتی کمونیستی از روی پرینسپی لیدن ممکن نیست که در این گروه باشه یا که فرکسی باشه. در 90 سال هیچ کس یکان تشکیلات نویوی شهری بر زیر قرار کمیتیت مرکزی پریزیدیم و پلینم و سیز نبرامده است.
زمنان مخالفت شدید جناب شبدالوف با قربانجان میرزایو و جانبدارانش از پیشبری خانم میرزایو در جای دویوم رویخط این حزب برای اشتراک در انتخابات پارلمانی کشور در شهر دوشنبه آغاز شده بود. آن زمان این مسئله بین کمونیست ها بحث های پرشور را به میان آورده رهبریت حزب کمونیستی تاجیکستان پیشبری میرزایو در جای دویوم رویخط حزبی به جای اسماعیل طلبکوف را رد کرده بودند. کمونیست های سخت طولی بیش از نیم سال آخر سه مراتبه رهبری سازمانی خود را نو میکنند و هر نوبت بحث های پرشور با رهبریت این حزب را به همراه دارد. ولی این برای بار اول است که در زمان استقلالیت تاجیکستان یک زن کاتب اول یا رئیسی سازمان سعودی حزب کمونیست برگزیده می شود. قربان جان میرزایو به گفته خودش از سال 1975 در صف حزب کمونیستی بوده، از سال 2001 تا 2011 کاتب دویوم یا جانشینی رئیسی حزب کمونیستی تاجیکستان بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اختلاف نام میان کمونیست های ایویریت سغل و کمیته مرکزی حزب. کودکان و نورسان یک روستای منطقه سری خسار مجبورند که هر روز 14 کیلومتر راه را طی کنند. 14 کیلومتر این راهی رفت و برگشت از روستای آنها تا دهه است که کودکان در آنجا تحصیل میکنند. اما چرا در این دهه مکتب نیست؟ از گزارش محمودجان رحمت‌زاده خبرنگار آزادی در منطقه کولاب میشنویم.
مکتب بچه های دهه چلتوری جماعت سری خسار هر روز برای رفتن به مکتب 7 کیلومتر راه را طی میکنند. این نورسان همان طولی راه را پیاده پیاده میروند که ساکنان با ماشین از دوشنبه تا کلاب میرسند. این کودکان در دهه خود مکتب ندارند. سوراب یتیمو یک خواننده 7 ساله دهات چلتوری جماعت سری خسار ناحیه بلجوان میگوید آنها ساعت ها از تل و تپه ها گذشته 7 کیلومتر راه را پای پیاده به مکتب واقع در دهه دشمندی میروند. این نورس میگوید مثل او 5 همسال دیگرش روزشان را با رفت و آمد در راه بیگاه میکنند. رفت و آمد برای کودکان دهه چلتوری جماعت سری خسار یک عادت معمولی شده است. آنها از خانه با لباس خانگی بیرون میشوند و این لباس ها را در مکتب با فرمای درسی عوض میکنند. آنها میگویند راه تازه نیست و تا رسیدن به مکتب آلوده خاک و لای میشوند. زاکر مرادو یک خواننده 10 ساله از دهکده چیلمندی در صحبت با رادیو آزادی گفت در طول 4 سال که پیاده به مکتب می رود برمیگردد احتمالاً صدها کیلومتر راه را طی کرده است. او میگوید به این شیوه زندگی عادت کرده است.
زبان متمدکه سرو طبیعتشناسی زبان روسی تبریز
میگوید زاکر مرادو. دهه چیلمندی در 10 کیلومتر جماعت سری خسار جایگیر بوده. تا رسیدن به این دهه باید دو رودخانه کوچک را عبور کنید. در آن سوی رودخانه حدود 20 خواجگی به سر میبرد. حسن جنگیو رئیس جماعت دهات سری خسار دوشنبه 27 اپریل در صحبت با رادیو آزادی از مشکلی کودکان چلتوری گفت بعضی روزها وقت باران میبارد و رودخانه ها پر میشود. کودکان آن روز به درس نمی روند زیرا نمی توانند رودخانه ها را عبور کنند. جناب جنگیو افزود
شکل کنم مکتب از این مکتب ابتدایی در اینکه راستانشون هم خیلی باید موفق احالی قدی وجود مثال همگی در همی مکتبی دشت کلکومون 21 طلبه همگی داریم همگی 21 طلبه داریم اگر چلطوری یا دشمندی یا که دشت کلکو پیوده میروانا باید در مکتب دشمندی را 6 نفر هم این اگر 6 نفر سجا میروان 4 نفرش دشت کلکو میان.
جماعت سری خسار در 35 کیلومتری بلجوان جایگیر بوده، 35 دهه، 15 مکتب، یک مرکز سلامتی و 3 بنگاه طبی دارد که به 6029 نفر خدمت می‌رساند. امان الله رقیب با مدیر مکتب رقم 15 دهه دشمندی در صحبت با آزادی گفت از چلتوری حدود 6 کودک در این مکتب تحصیل می‌کنند که به علت دوری راه درس‌های آنها بعد نصف روزی سر می‌شود. با گفته مدیر کودکان بیشتر به درس‌ها دیر می‌مانند و کلاً بعضی درس‌ها را آموخته نمی‌توانند. او میگوید طلبه های صنف های اول بسیار وقت در درس ها اشتراک نمی کنند. گفت مصاحب ما سر از سال 2012 با قرار حکومت تاجیکستان بنیادی راه جماعت سری خسار آغاز گردیده تا کنون 12 کیلومتر آن تعمیر شده است. برای بنیاد 12 کیلومتری راه 3 میلیون سومانی صرف شده است. سری خسار در جنوب تاجیکستان در 190 کیلومتری دوشنبه پایتخت کشور جایگیر است. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، کولاب.
مشکل کودکان یک روستایی سرخوسار که همه روزه مجبورند برای رفت و آمد به مکتب 14 کیلومتر راه را طی کنند. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.